من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. درباره این فرمایش مرحوم آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه که گفتیم این عبارتش که در چند جای تفسیر المیزان در ذیل آیه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، یه جاش داره لما صبروا و کانوا یتبعون، یا یه جا میگه و اوحینا الیهم فعل الخیرات. دو تا آیه در اینجاها این مطالب را اینجا در تفسیر عنوان کرده. فارسی هم این همینها را در مکتب تشیع صاحب ناقبل زنگلا سال چند بود این همین را بیان کرده. بعد مرحوم شهید مطهری در کتاب ولا و ولایت ها که اقسام ولایت را که بیان میکند که امام اقسام ولایت ها را داره، این ترجمه اون را در اونجا بیان کرده است و این را بخوان طلبایی که حتی فاضلن و از مسئله فلسفی اطلاع ندارن نگاه کنن، نمیفهمند که ایشون چی میخواد بگه. چون که خود ما هم سابق هی زحمت کشیدیم ببینیم چی میخواد بگه، نمیفهمیم. همینه که بالاخره تو این مطالب ایشون ارتباط دارن میتونن متوجهشن. این عبارت اینه: امام صاحب یک مقام ولایتی است که یصحبه امر ملکوتی. این عبارت عربیش هست که ترجمهش اینه که امام همراه او یک امر ملکوتی هست که به توسط امر ملکوتی مردم را و قلوب اولیا را هدایت می کند. باز تعبیر دیگری که دارد که امام سالار قافله است که دارن به طرف خدا می روان که مراتب ولایت را طی می کنند. که اینا را ما چندین بار تا حالا هی تکرار کردیم تا این عبارت های مرحوم های طباطبایی معلوم بشه. عبارت ها و اصطلاحات تا اصطلاحات معلوم نباشه انسان مطلب رو به دست نمیاره و عمده هم علم اصطلاحاته. خیلی وقتا انسان کتاب رو میبینه وقتی اصطلاحات رو ندونه فایده نداره. مثل بعضی از طلبه‌ها هم یه بعضی از بزرگان هم که گاهی دیده شده است. همین عبارت های مرحوم های طباطبایی را که در باب ولایت و امامت هست میان و رومه بر مثلا میگن. خب ما چه خودمون طلبه نمیفهمیم این مردم بیچاره توجه کردی چطور این عبارت ها رو الان همین عبارت من گمون بر دیدم بعد طلبه ها میگن مرحوم آقای طباطبایی فرموده امام همراه او یک امر ملکوتی هست و امام سردار قافله اولیاء الله هست که مراتب ولایت را به طرف خدا طی میکنه. خب این بله من بودم پا بعضی منبره کنی. خب این مردم آخه چه میدونن؟ تلاش کردیم ما هم نمیفهمیم. اما حالا برای اینکه این عبارات روشن بشه که از اصطلاحات چیه، گفتیم ولایت دو طرف داره. اولا ریشه لغت ولایت که این ریشه ولی را اولا بفهمیم که اصطلاح تو رفاس که این رو گفتیم که مرحوم صدر المتدهین در شرح اصول کافی بر بحث امامت و نبوت کلمه ولی را که لغتا معلوم کنید که گفتیم اینه. ولی چیزی که نزدیک کسیه، پشت سر که ولی و ولا ترتیب داره خواست اونی که اوله پهلوش که متصلیش میگن ولی، یعنی ولیه تالی تالی پشت سر هم میگن ولی. از چه جهتی میگن ولی؟ به جهت که ولی به معنی قربه. چیزی که کسی که نزدیک باشه به یه طرفی میگن ولی یه نزدیکی. اون وقت اونی که نزدیکتره میگن ولی یه مطلق، که دیگه اونی که دنبالشه کمتر ولایت داره، اونی که پشت سرشه کم. پس اون وقت گاهی وقتا ولی به معنا محبه، پس ولی یه چی به معنای قریب و قربه، یه چی به معنای محب و محبوب. ولی خداست یعنی محبوب خداست. اینا فرق داره؟ نه یکیه، چون با هم کسی به کسی نزدیکه که هر دو محبوب هم دیگه باشن، یحبونه و یحبون الله، هم خدا اونا رو دوست داره هم اونا. وقتی محبت باشه مثل ولایت هم هست. قرب مثلا شما یه کسی خیلی دوستی اما از هم جدا، هم دیگه رو نمی‌بینید اما دلتون که با هم هست نزدیکی. خب از کنم که قرب میاره و دشمنی بعد میاره. پس چه بگیم ولی یعنی محب خدا، چه بگیم ولی یعنی اون کسی که درجات قرب الالله رو توی کرده. این یکی. خب یکی هم گفتیم ولایت دو طرف داره، یه وقت خدا ولی مردم است و اولیاش است، یه وقت اولیا ولی خدا هستن. اگر گفتیم خدا ولی اولیا است، اون ولی سرپرستی، خدا سرپرستی اولیا رو میکنه، یعنی نگهدارنده اولیا اونهاست که نگهشون میدارد و نمیگذارد که از تحت ولایتش خارج بشن. که روایت داره که کسی غیبت بکنه و کسی را آبروی کسی را ببره، از تحت ولایت خدا میگه من از تحت ولایت هم خارجش کردم و میدمش تحت ولایت شیطان، ولی شیطان هم قبولش نمیکنه. روایتی که مرحوم نراقی در جامعه سعادات نقل میکنه که میگه کسی که حد بکنه مروبت کسی را و آبروی کسی را ببره، یه شخص محترمی رو یه چیزی بگیرد ازش و تو مردم اشاره بده، تو اونو شکستش بده، خدا میگه من از ولایت خودم خارجش میکنم، میدمش به ولایت شیطان، ولی شیطان هم قبولش نمیکنه. چون شیطان میخواد یه آدم که یه ذره خوبی داره ازش بگیره، کسی سرتا با کسی باشه دیگه احتیاج به شیطان نداره، که شیطان خوبا رو میخواد از زنده ببره، بلایی که احتیاج نداره، لذا اول پیغمبران هم به سراشون بعد خوبا. بنابراین این ولایت، ولایت خدا نیست که سرپرستی، که مثل یه مادری که بچه میخواد بگه یا نوازش میشه یا تو چاه میفته یا تو آتیش میفته، مادر آن به آن دنبالش گرفته. بچه هایی که تو قنداق هم مادر میذاره که راحت میره، اما همچه یه ذره با دست و پا راه میرن مادر دیگه هیچ حواس نداره، آن به آن اگه مواظبش نباشه. که ما هم تحت ولایت خدا اینطور، خدا یه کسی تحت ولایتش باشه اینطوری میگرشی داره، آن به آن مواظبش هست که یه وقت تو آتیش نیفته تو چاه نیفته. این ولایت خداست. اما ولایتی که اونه که میرن طرف خدا، ولایت اونها به منو قربه، یعنی ما باید خدا در حال به نظر مکانی، یعنی از نظر تشبیهی فرض کنیم یکی جا دور است و ما ازش فاصله داریم، هی قدم به قدم میریم تا بهش نزدیک بشیم. اینا تشبیه معقول به محسوس به نیست. پس چند نچیزی که خاص به خدا برسه باید این مراتب رو طی کنه. این مراتب هر چی طی کرد اینا میگن مراتب ولایت، یعنی مراتب قرب. یه قدم میری جلو یه مرتبه ولایت رو طی میکنی، دو قدم میری جلو دو مرتبه ولایت، هی این مراتب رو طی میکنی تا میرسی به وصول الالله که عرفا میگن. اونجایی که دیگه به خدا برسی اینا میگن آقا تو ولی شدی. ولی یعنی مراتب ولایت، یعنی مراتب قرب. ایشون تعبیرش این است که امام چیزی که جلو میرد و تمام مراتب ولایت را اون داره، میخواد دیگران را از مراتب پایین ولایت بیاره به بالا. پس معنای این که ایشون به مراتب ولایت یعنی مراتب قرب، قدم به قدم که میرن به طرف خدا و این مقامات برای شما حاصل میشود میگن مراتب ولایت. اونی که جلوه نمیشه به خودش ناقص باشه در یک مرتبه از ولایت، باید تمام مراتب قرب داشته باشه، یعنی پشت سر خدا باشه. چیزی که پشت سر خدا شد میشه چی؟ تالی و ولی مطلق. پس اجازه گفتن امام ولی مطلقه، ولی مطلقه عرفانی، غیر از اون ولایت تکوین که به همه آدم یا به جنبه مادی و امثال اینها، این ولایت امام تمام مراتب ولایت را داره ولی جلو دارد می رود تا ناقصه ها را مثل خودش کامل کند و برسوند به مراتب ولایت. و وقت این را امام به اذن خدا دارد انجام میده. جعلناهم ائمه یهدون، این خدا این را هادی قرار داده است که جلو باشد و این هادی داره اون قافله را میکشونه، جذب میکنه به طرف قرب. پس جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یعنی اینها امامت را دارن که هدایتشون و هادی بودنشون به امر ماست. این که میگه هادی بودنشون به امر ماست، این امر ملکوتی است نه امر تشریعی. یه وقت امام میره اون منبر تبلیغ میکنه و احکام و حلال و حرام رو میگه، موعظه میکنه، ارشاد میکنه، یا در مقام حکومت اجرای حدود میکنه، اجرای سیاست میکنه، احکام اسلام رو پیاده میکنه. این هدایت، هدایت تشریعی، این امر ملکوتی میکنه. این همون امری که دستور دادن مردم ها هدایت کنیده به بوده اینها، که همه وظیفه هر مؤمنی هست که تبلیغ بکنه. اما امر ملکوتی یعنی اون روح القدس و اون امر ملکوتی که مقام معنوی امامه، امام با اون امر ملکوتی میاد مردم را هدایت میکنه، دینه میکشونه به طرف خدا. این عبارتیشون که در چه در تفسیر از میزان و چه در این ولایت های مرحوم شهید مطهری و هم همه جا اینا که ارسون که عرض میکنم، این چند جلد کتاب میگن این آقای خوشنی علامه سید حسین تهرانی، امامت شناسی من ندیدم، ولی چون مذاقش همین هاست اگه برید کتابشون داشته باشید در امامت، ایشون حتما اونا را باز به بیانی لابد واضح تر. من ندیدم کتابش رو بفهم دارم وقت دارید بیارید تا من میگم نه اینه که ما داریم میگیم ایشون چی گفته. سین ها ایشون باید حتما همین حرفا رو که مرحوم شهید مطهری که امام زماندار و قافله سالار اولیاء الله هست که اولیاء را به مراتب ولایت میارد نزدیک میکند با یک امر ملکوتی، این تا اینجا. باز اینا رو گفتیم که خوب بخواد واضح بشه. این کلمه امر ملکوتی هم باید براتون روشن کنم تا اینکه ببینیم این عبارت چیه.
در صورت امامت با ولایت متعارضه.
بله؟ بله، اینجا امامتی که ایشون اصلا ایشون کلمه امامت را و هر کجا در قرآن است، جعلناهم ائمه این نجال کلسنا، با نبی، با رسول، با خلیفه، با حجت الله، اینا همه جداست. امام حجت خداست به یه معنا، خلیفت الله است به یه معنا، سائست و سیاست و حکومت داره. همه این مراتب مادی و معنوی یک طرف، این امامت جنبه دیگری است ما فوق همین ها. و این همون است که امام با اون نور باطنش دلها را میبیند که صالح و قابلیت داره، اونا اگر اومدن تو را میکشوندشون، میبردشون به طرف الالله و آن به آنم امام نظرشون داره. این مضمون روایت که امام از خورشید شعاعش به قلوب اولیا روشنتر است تا به خورشید. این امامت به این معناست.
شهید مطهری برای اثبات ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام نفی اونها این آیه را آورده و بحث کرده که
کدوم آیه را؟
همین آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا.
خب بله، اینا ایشون آورده ولی مذاق آیه ما روایات امامت و خلافت و حجت، ما کلمه حجت رو بود نبی، ما کلمه امام به خصوص اصطلاح ما ولا ولی حجت خلیفه اون مسائله که عقائدی است اون غیر از این است. بله، ما این روایات و آیات و ادله عقلیه برای که اینها بلا فصل پیغمبر امامند و از طرف خدا، اون یه بحث امامت و نبوت، این یه بحث عرفانی است، نه به اون بحثی که بین شیعه و سنی. این بحث سنی هم قبول دارن. سنی ها میگن امام علی را ما به عنوان عارف و امام عارف میدونیم، اما به عنوان که جعلی و تشریعی مقام داشته باشه، اینو ما قبول نداریم. یعنی چند میخوام بگم این یه مقام امامتی که رئیس باشه به حکومت، این جعلی است، تشریفاتی است، مقام نیست که شما حال بخواد برای علی علیه السلام. اگر چه من درست نیست، مثلا اشتباهه. امامت و خلافت و سیاست و حکومت از نظر دنیا اصلا پیامبر و ائمه خواستن اینا پیاده کنن در خم قدی، همین امامت و خلافت کنو شنن. ولیکن عرفای سنی هم میخواد بگن که ما این سیاست و حکومت که هاش مامود از طرف خداست یا منبر علی بک، اینا رو مقام نمیدونیم. ما به عنوان عارف اینا رو میدونیم. عارف یعنی همین ولی الله مطلق که علم ماکان و مایکان داره، دو قدرت بر تصرف در خارج داره، دو بر قلوب داره، دو کشف دهی با اینا. قرار نیست که این امامت امامت عرفان است. اما میام سر کلمه امر ملکوتی دو. من از ثابت تفسیرها رو درباره ملکوت که مطالعه میکردم و میخواستم ببینم این حرف فلاسفه از کجا اینه داره وردن که هیچ کدوم از مفسرین ما، فقهای ما نمیان اینجور تفسیر کنن. تمام حکما و فلاسفه مثل آیت طباطبایی و امدیگران این علاله ها خلق و امر این طور معنی میکنن، میگن یه عالم امر داریم یه عالم خلق داریم. عالم خلق عالم ماده رو میگن، عالم ما عالم امر عالم مجرد که به اصطلاح شرع عالم ملائکه و عالم بالا، اون عالم بالا اونو میگن عالم امر. اینه و فرقش رو گفتن چیه؟ گفتن فرقش اینه که عالم خلق عالم ماده و اجسام است. وقتی خداوند عالم عالم اجسام رو میخواد خلق بکنه، احتیاج به ماده داره، احتیاج به تغییر داره، احتیاج داره به ترکیب تا بشه این اجسام که آسمان و زمین و بعدم انسان ها. اما عالم مجردات و ملائکه و جبرائیل و یا به اصطلاح حکما عالم عقول و ارواح و یا عالم مثال، اونا به کن فیکون میشن. اونجا دیگه ماده و زمان، زمان ماده که مدت داره امروز بعد داره برای این عالم، اونجا فقط به توسط امر الهی است که ما هم همون مقام را داریم. ما هم تو ذهن خودمون تا بخواهم یه چیز خلق کنیم میتونیم، اما پیش خود یادم دو سر درست کنیم میتونیم. میتونی الان تو فکر خود درست کنی که زمین با آسمون رفت، آسمون رو بزنی میدن همینجا تو ذهن خودی دارم. همین الان همه عالم ها اینا میگه اما خلق در خارج نیست. فرق این ما با خدا نیست. خدا در خارج با امرش ایجاد میکنه دیگه، ماده و زمان و اینا نمیخواد. لذا گفتن این عالم امرست، عالم خلق عالم اینم. اما حالا شما بیا تمام تفسیرها رو نگاه کنه. الا له الخلق و الامر، امر و بعد دستور و فرمان. خدا عالم رو خلق کرده، بعدم دستور میده زمین آسمان اینجوری بگرد، به مردم هم میگه نماز بخونید. امر تشریعی به مردم میده، امر به آسمان میگه، به امر خدا میگرده، به خورشید میگرده، اینجوری معلوم کنه. الا له الخلق، هم خلق کرده هم حکومت و امر و دستورش به دست خودش، کسی دیگه نمیاد امر بکنه، هم خودش خلق، اینجوری معلوم کنه. اما ایشون وقت بعد میگفتیم خب این مثلا عالم کلمه ملکوت که به اون عالم بالا میگن، اینها که ما از نظر روایات داریم دیدیم، بله ما در روایات کلمه عالم ملکوت داریم که مقابل عالم خلق، عالم ملائکه رو میگن عالم ملکوت، عالم ارواح را که اونا میگن عقول، اینها میگن مثلا ملکوت اعلا. در روایات داریم اون روایتی که اصلا که همه تواتر به هم دیگران هم او رفانن میکنن لالا ان شیطان یحنون علا قلوب آدم لرعب الملکوت الالا. اگه این شیطان ها دنبال دلهای انسان ها نبودن که تابل خورن و احاطه کردن انسان ها را دلشون را، لالا ان شیطان یحولون الالا دارن خوب میگردن، یحولون اینا ملکوت اعلا را میدیدن. ملکوت محصول عالم اجسام نیست، کرات بالا، یعنی اون عالم فرشتگان، عالم ارواح، عالم عقول، حتی بهشت جهنم، عالم برزخ، گذشته آینده همه نمیدیدن. خب پس ما کلمه ملکوت علا داریم و تطبیق شده به غیر عالم ماده و اون عالم بالا. خیلی خوب، پس کلمه ملکوت را ما اینا از نظر لغت که میرسن میگن آقا ملکوت عالمی که به دست خداست، ملکوت مبالغه در ملکه، مثل جبروت که مبالغه در جبره. ملک وقتی مبالغه شد میگن ملکوت. اینا اینجوری مثلا لغتا مفسرین بعضی معنی کنه، ولی معنی ملکوت تطبیقش با عالم بالاست که فوق عالم ماده است. خب اگه ما تو روایات داریم که عالم ملکوت اعلی، حتی در روایات داریم که بعد هم وقت میگیم اشاره شد در شب معراج به حضرت پیامبر خطاب شد یا رسول به مختصمل ملل اعلی، به چی ملل اعلی با هم اختصام کردن، یعنی ملل اعلی با هم اختصام کردن، مخاصمه کردن. اینجا پیامبر فرمود خدای خود دیدیم که مسئول شایدم مثل ملائکه به خدا وقتی میخواست آدم رو خلق کنه، ملائکه به خدا گفتن خدای خلق کن، هرچی میخواییم ما عبادت میکنیم، این انسان بشری صفاک و خونریزه. این مکالمه خدا که خدا گفت میخوام حجت خلق کنم، این هم یعنی مخاصمه ملائکه اعلا. پس ببینید ملائکه اعلا و ملکوت تطبیق به اون عالم شده. حالا مرحوم های طباطبایی میگه من از خود قرآن برام کلمه ملکوت رو به تو میگم که فرق این که عالم اعلی اون است که به مجرد کن موجود میشه مثل عالم روح و عالم بالا، عالم ماده اجسام بخواد و قابلیت زمانی مکانی. ایشون رو به این آیه میام عرض کنم که انما امرنا به شیء اذا عربناه ان نقول له کن. امر ما اینه، داره خود امر رو تفسیر میکنه. امر ما به چیزی بین است که تا میگیم کن فیکون. خب این فقط با اون عالم مجردات است میشه، مثل به شما که تطبیق میکنه که خدا امر کرده باشه به تو کن، خب اگه کن باشه تو باید هم از خدا زهان بلتن از خودما باشی، باید که تو باید تا شرایط بیاد هزار سال بگذاره تو بیای کن خدا موجود شد، اما اون عالم ارواح و عقول اینا به کن فیکون. پس امر خدا اینست که با کن دیگه ماده و زمان و مکان نداره. بعد خدا خودش میگه تنزیه میکنه، پس سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. منزه هست خدایی که داده، منزه هست خدایی که به دست او ملکوت هر چیزیست. ملکوت رو این آیه تفسیر کرده، ملکوت یعنی اون جایی که خدا میگه کن فیکون میگن ملکوت، اونجایی که با کن یکون میشه باید زمان و مکان بیاد میشه خلق. پس عالم خلق زمان و مکان میاد با کن موجود نمیشه بعد، اما اون عالم بالا که عالم ملکوته اونجا عرض کنم که بعد از دست انشاءالله سوال داری بعد کن که میگیم. پس ما اینا سابقا هی به فکر بودیم که بینید آیه طباطبایی چطور این یا همه فلاسفه عالم خلق میگن عالم امر، عالم امر رو میگن مجردات، عالم خلق این عالم. اون وقت دیدیم که ایشون اولا معنای ملکوت اینم با لغویش هم جور در میاد، ملکوت یعنی مبالغه در تصرف و قدرت. وقتی قدرت بیاد باشه تا کن میگی، مثل معجزات که باز خداوندان متوسط هم بیا، معجزات با کن. حضرت عیسی با یک احیه میاد از کنم که زنده میکنه مثلا، اونجایی که با یک کن میشد چون قدرت زیاده میگن ملکوت، مبالغه در ملک و قدرت. اما شما را که خدا میخواد خلق کنه ملکوت نمیخواد، ملک میخواد. حالا لخون خلق و ملک، ملک و شهادت تو باید سالها بگذره تا بیاید بجون. پس بنابراین این فرمایشات طباطبایی هم با آیات قرآن و هم با از خانم که روایات تطبیق میشه. امام امر ملکوتی داره، معناش این است که وقتی میخواد یک کسی هدایت بکنه نمیاد یه ساعت هی بهش تبلیغش بکنه در بیاد توحید اینا بگید، یک کنی میگه دلشون میکشونه میاره بهش به طرف خدا. جذبه الهی به توسط امام حاصل می شود به قلوب اولیا. پس امام یک امر ملکوتی داره، یعنی همون امری که خدا داره که عالم مجرداتو با کن میگه فیکون، امامم با یک کن میاد شما را هدایت میکنه و مراتب قرب و ولایت را میارد. البته نه که بخوام بگم تمام مراتب را، درجه به درجه هر چه زحمت کشیدی نور بیشتر به تو میتابه. هی زحمت کشیدی، امام از طریق خدا نور را میگیره و به تو اشراق میکنه و این مراتب ولایت و قرب را طی میکنه. این خلاصه این که ما چندین بار تالا اینا را توضیح دادیم و هر سوای طباطبایی را بیان کردیم برای خاطر اینه. حالا در اینجا اینا همه ما
عالمی به سلام مرد میگن باطنش ملکوته،
یعنی ما همین بند این همه چی ما چند تا تعبیر میکنن. یک تعبیر میکنن که این عالم مرد ملکوت یعنی باطن، باطن یعنی روح. الان با شما هم میتونیم روح شما رو میگن عالم ملکوت، جسم شما رو میگن عالم مرد. چرا؟ نیست که جسمت با زمان با تدریج درست شده، اما روحت که خدا وقت یه آن بداد و نفس تو بیه من روحی درست کردیم، اون با یه امر ایجاد شده. باطن را میگن ملکوت، ظاهر را میگن مرج. اما چرا باطن را میگن ملکوت؟ چون باطن تدریج نمیخواد، به یک امر درست میشه. باطن عالم، این عالم ملکوت باطنه برای خاطر اینکه این عالم ماده ظاهر، باطنش همون عالم ملائکه هم. ملائکه و نفوس تا برسد به خدا دارن این را میگردونن. حرکت این عالم به توسط روحه، همطور که تو یه روح داری کل عالم هم یه روح داره که اون یه روح داره همه حرکت میده. همه عالم یک نفس داره که داره همه را حرکت میده. کل عالم به توسط به یک نفس، به یه عقل، به یه روح بشینگن عالم ملکوت، برای که این عالم ماده باطنی داره، باطنش همون نفس کل و عقل کل و همون یک موجود مجرد است که خدا خلق کرده به توسط کل و اینا. اینا اصطلاحاته. میخواید بگو عالم ملکوت باطن میشید، وقت تصویر ما روح همون میگن باطن ظاهر میگن. کل عالم رو میخواید یه جسم حساب کن، یه روح به کل عالم تعلق گرفته است، او باطن این ظاهر، همش متهم میشه به یه چیز. ما یه روح داریم، چند تا قوه داریم، یه چیز. کل عالم هم یه مثل یه جسم شخصی است، مثل یک انسان شخصی است، یه روح داره، یه عقل داره، یه کل داره، غلاف منشعب میشه به عقول و ارواح کثیره، ولی همه تحت یک روح و یک نفس کلی است که اون ملکوت این عالمه، این باطن عالم.
اگه ما امر
رو به این معنی گرفتیم، پس چطور که هدایت امر را تحصیلش تغییر جوده در بوده؟ نه؟ بله؟ اون برای عدم قابلیت ماست. ما چون هنوز قابل، ما به تدریب و لازین جاهد و فینا لنحبیان نهم سرده و همین اهدنا صراط المستقیم صراط الذین، ما از خدا میگم ما را هدایت کن، نه هدایت ظاهری که داریم بیره نماز بکنیم. این هدایت همون اشراق نوریست که ما را از نظر باطن ما را بکشونه طرف خدا. و اتفاقا هم داریم میگیم این راه دنبال ائمه باشه، صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم یعنی امام داره جلو میره، بهشون خدا اون هدایت رو انعام کردی، ما را هم دنبال اینها به همون هدایت باطنی و روحی. ولی همین آیه نشون میده که اول هدایت خدا داده است به انعمت علیهم که انبیا و ائمه باشن، ما را هم میگه بخونید که دنبال اینا برید. اصلا ما بایدم چرا خود دنبال این آیه و اون آیه؟ این آیه خود نماز ما که شبانه روز رنده هدایت کن ما را، نمیخواد بگید ما را مسلمون کنه که بیان نماز کن. ما داریم مسلمون، ما شیعه شدیم، ما داریم نماز هم بخونیم. پس چی چیز روز پنج مرتبه داریم میگم اهدنا الصراط، بعدم میگم صراط انبیا و ائمه، یعنی اونا جلوون و ما میریم. ما میخوام با این نماز قرب الی الله پیدا کنیم. ما به این نماز میخوام بیان معراج بشیم. معراج یعنی واقعا رسیدن به خدا. اینا همه باطن نمازه، ولی ما یه ظاهرش رو گرفتیم و نمیفهمیم داریم میگم احتناس خدای ما رو به راه راست. این مقصود راه باطنی است که داریم طی میکنیم به طرف خدا، مراتب قرب، که صلاتمون بشه معراج مؤمن و بشه در و نمازمون قربان و کل تقی، نمازمون ما را از هر گناه، یعنی نماز انسان را به کمال برسونه. کمال چیه؟ کمال یک چیز معنوی باطنی است که شما از نفس به کمال میرسید، ولی این بدون یک امام جلوی امکان نداره. تا کسی یک امام جلوی انعمت علیهم نباشه، صریحا داره قرآن میگه صراط الذین انعمت علیهم. حالا این آیه بر علیه سنی خیلی آیه بگم تو که دعا میکنه انعمت علیهم انعمت علیه پیغمبر که رفت دیگه، حالا که دیگه میگوش صراط مستقیم به طرف خودم، این آیه میگه الان انعمت علیهمی هست، منعمی هست، امامی هست که داره جلو میره و داره میگه خدایا تو هم به توسط این امام من را دنبالش هدایت کن. هدایت هم هدایت ظاهری که نیست، مقصود هدایت باطنی و سیر باطنی، همون سیر و سلوکی است که عرفا میگن. حالا بقیه شش را فرمودم.